به این معنا نیست که با ایران متحدیم. لنزی گراهام که از منتقدین سرسخت پالیسی های خارجی رئیس جمهور اوباما و از مخالفین ایران است گفت اگر اوباما تصمیم یک دیالوگ با ایران را بگیرد که به نفع ما باشد و مردم ما حفاظت شوند، می تواند چنین کار را کند. سناتور جمهوری خواه جان مکین با این نظر گراهام موافق نبوده، گفت نه خیر، با مردمی که مواد منفجره را برای کشتن امریکایی ها می فرستند هرگز نه، آنها دشمن ما اند. مارک کرک سناتور جمهوری خواه بر رادیو آزادی گفت نه خیر، لحظه ای که با ایرانی ها مذاکرات را آغاز کنید آنها شما را به قبول برنامه اتمی خود وا خواهند داشت.
زرخونه منگل گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM فراموش نکنید. حالا زمان نشر دو برنامه هفتگی ما فرا رسید. نخست رهبران زن.
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است رویدا احمدی. او در ولسوالی حصه اول کاپیسا به دنیا آمده است. رویدا درسای ابتدایی خود را در لیسه جبل‌السراج خوانده و از فاکولته ادبیات کابل فارغ شده و ماستری خود را نیز از همانجا به دست آورده است. میگوید مهمترین موفقیتش این بوده که پس از پایان تحصیل بلا فاصله شامل کادر علمی پوانتون البیرونی شده است. اونجا از خودش مشتاقیم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته است.
جای افتخار میدانم برای خود که در توانمند شدن و در موفقیت ما در عرصه کاریم و در عرصه تحصیل ما پدر و مادر ما بوده. و دوم امو تصمیم و اراده محکمی که ما خودم داشتیم که ما باید بتونم به این مرحله برسم.
شما خودتان را چگونه یک رهبر میبینین؟ کدام اوصاف رهبری را در خود میبینین رویدا جان؟
تنها رهبریت نمیتونه که برای مردها اختصاص داده شود. زنها هم میتونن رهبر خوب باشن. زنها هم میتونن رهبریت خوب بکنن. اوصافی را که البته ما در خود دیدیم، یعنی جدیت و پشتکاری که ما در قسمت تحصیل و در قسمت فراهم ساختن برنامه های تحصیلی البته در دانشگاه داشتیم، همین من میتونم که یک اوصاف رهبر در خود ببینم.
چی چیزهای شما را متفاوت میسازن نسبت به همسن سالانتان، مثلا در زمانی که درس میخوندین و حالا که کار میکنین؟
اطرافیا و دوستای من بر من میگن که تو با دیگران متفاوت هستی. این متفاوت بودن من این بوده که من در گام خود یک دید بسیار وسیع داشتیم، هیچ وقت دید کوچک نداشتیم. ما همیشه خواستیم که در صدر قرار داشته باشم، همیشه خواستیم که پیشگام باشم، همیشه خواستیم که یک الگو بتانم باشم. یکی از مثالایی که من یک نون در دانشگاه، مثلا در نو دانشکده که وجود داره، تمام از اینا رهبرشون مرد است، ولی در یک دانشکده، دانشکده زبان و ادبیات است، مستم. از ابتدای تاسیس دانشکده زبان و ادبیات من رئیس دانشکده هستم و ما نسبت به سایرین تانستیم که دستاوردهای خوبی داشته باشم. مثلا تانستیم که از زمانی که ما اونجا رفتیم دختر خانما را تشویق به ادامه تحصیل بکنم. زمانی که ما اونجا رفتم تعداد دختر خانما بسیار اندک بود، اضافه از 10 یا 12 دختر خانم در تمام دانشگاه وجود نداشت. و مثل در سطح استاد هیچ خانمی وجود نداشت، ولی ما این زمینه را مساعد ساختم، یعنی این ذهنیت برای دانستم که برای دختر خانما بدم که اونا باید بتونن ادامه تحصیل کنن، تحصیلات عالی داشته باشن، یعنی اونا هم از مردها کم نیستن، توانایی دارن، استعداد خوب دارن، لیاقت دارن، میتونن اونام در کنار مردای استفاده شده درس خود پیش ببرن. یعنی یکی از موفقیت ها و یکی از کارهایی را که ما در طول این مدت رهبریت خود انجام دادیم و همیشه با این افتخار میکنم، همیشه یک چیزی بوده که همیشه مرا شاد میسازه و خوش میسازه، این است که ما تانستیم بیشتر دختر خانما را تشویق و راهنمایی کنیم که بتونن اونا با تحصیلات عالی را پیدا کنن در یک روستایی که بیشتر صدمی جنگ، نارامی، نابسامانی در اونجا حکم فرما بوده. بعد از یک مدتی با مرور زمان اونا تانستن باورمند شن، برای اینکه یعنی دخترها هم میتونن به تحصیلات عالی ادامه بدن.
رویدا جان گفتیم که دید وسیع، جدیت، اراده و پشت کار و هدفمند بودن شما را به این موفقیت ها رسانده. میخوایم بفهمم که چطور تانستین خود شما با خشونت های اجتماعی مخصوصا در جامعه افغانستان نی بگوین؟
طبعا هر جامعه‌ای که ما شما زندگی میکنیم به نحو دامنگیر خشونت ها هستن. خب یک چیزی که در خود دیدم این بود که ابتدا ما تانستم با همو وضعیت یا با همو رویی که همو روستا موافق بود ما با همو خود عیار ساختم. به مرور زمان ما تانستم با خشونت ها نی بگویم، خشونت ها را نتانم که اونا دامنگیر ما شد. یعنی تانستیم که از طریق مینمی که ابتدا ما چیگونه میتانیم با اجتماع خود سازگار باشیم و بتانیم اجتماع را با خود سازگار بسازیم. از این طریق ما تانستم که با خشونت ها پاسخ منفی بدیم. یعنی همی کار کرد ما و ای که ما امروزه بمی پشت کار خود، به جدیت خود، به مدیریت خود روز به روز علاقمندتر شدم. روز به روز پشت کار ما جدیت پیدا کرد. این باعث ازی شد که ما در برابر خشونت ها اصلا سرخم نکنم، اصلا به خشونت ها می توجهی نداشته باشم. این باعث ازی شد که خشونت ها البته در برابر ما نتانست قد علم کنه.
هر روزی که از خانه به طرف کارتان روان میشین رویدا جان، از چه چیز می ترسین و چه چیز شما را نسبت به آینده امیدوار می سازن؟
ترس در ابتدا وجود داشت، ترس از این که خب گفتم شرایط سپری شده جنگ بود، ولی روز به روز امیدواری بیشتر شد. امیدواری به این نسبتی که خب ما می تانیم که در کنار مردها ما هم یک اراده محکم داشته باشیم، یک تصمیم واحد داشته باشیم. یعنی ما از مردها خود عقب فکر نکردیم. یعنی شخصا من خودم از مردها خود عقب فکر نکردم. خب گفتم وقتی که یک مرد در این حالت میتونه بره در اجتماع خود کار کنه، در ابریت کار کنه، در یا در هر جای دیگه، خب پس ما چی کم بودی داریم؟ هیچ کم بودی نداریم. با اونمو البته از ما اراده محکمی که خداوند بر ما نصیب کرده بود تانستیم که روز به روز البته هدف خود بیشتر و بیشتر باورمند شویم. یعنی اما هدفمندی رای خدا دریافت کنیم.
پیامتان برای یک دختر خانم و یا خانمی که همین لحظه مخصوصا خانمی که در روستا نشسته و میشنه و صدای شما را، پیامتان چیست؟
پیام من برای دختر خانمایی که در روستا هستن است که اونا هم در حقیقت یک رهبر هستن، اونا هم در حقیقت یک مرد هستن. هیچ وقتی خدا از مرد کمتر فکر نکنن. اگر اونا دید وسیع داشته باشن، به مو هدف خود باورمند باشن که ما میتونیم روزی به اینمی هدف نائل شویم یا میتونیم روز اینمی دستاورد خوبی را ما داشته باشیم، اونا میتونن به مقصد و به هدف نهایی خود برسن. یعنی امو عزم و اراده متین، امو باورمند بودن به امو هدف خود و یا دید وسیع نسبت به آیندهشان میتونه اونا را به مقصد و هدف کلیشان برسنه.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. امیدوار استم که این برنامه را تا اخیر دنبال کنید. موضوع مورد بحث برنامه ما را فرار از منزل و پیامدهای آن تشکیل می دهد. عادله امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. خانم امرخیل، تشکر از اشتراکتان در این برنامه. در ابتدا میشه بر ما در مورد علل و عوامل فرار از منزل بگوین؟
تشکر میکنم. بار سلام و احترام خدمت شما و خدمت شنونده های بسیار عزیز و گرامی. موضوعی که شما واقعا انتخاب کردین موضوع بسیار جالب در گذشته از امی موضوعی هست که واقعا در یه آخر فرار از منزل گراف بسیار بالای خود داره و فرار از منزل میبینیم که یکی از عوامل یا انگیزه های اساسی و اصلی که یک فرد بالاخره دست میزنه به عملی که بعضی اوقات منتج به اعمال جرمی میشه و در بعضی اوقات واقعا تصمیم میره که جوانان میگیرن تصمیم نیست که در آینده بتونه ایرا خوشبخت بسازن. گرچه که فرار از منزل مطابق به فرمان استریفته از طرف مقام محترم ریاست جمهوری که مطابق احکام قانون فرار از منزل جرم نیست، ولی زمانی که هدفشون ازدواج باشه، زمانی که موضوع ازدواج باشه، بنان قانون در اینجا صراحت داره و عنصر قانونی در اینجا وجود نداره که ما ادعا بکنیم که این عمل مطابق احکام قانون یک عمل جرمی است. اکثریت خانواده ها زیادتر اتکا و احترام به مسائل عرفی بیشتر دارند. کمی مسئله یا امی انگیزه باعث میشه که حق انتخاب همسر از جوانان سلب و زمانی که مثلا ما شما میبینیم یک دختر به سن جوانی میرسه، ازدواج حقش است. اما از لحاظ بشری اگر بگوییم حق بشری است، اما اگر از لحاظ شرعی بگوییم سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که هر فرد زمانی که به سن جوانی میرسه و اهلیت ازدواج مطابق ماده 71 قانون مدنی تکمیل میکنه که در قانون صراحت داره که دختر با تکمیل سن 16 و پسر با تکمیل سن 18 میتونه ازدواج کنه. ولی در افغانستان معمول قسمی هست به وجودی که مثلا دختر و پسر اهلیت ازدواج دارا میباشن ولی حق انتخاب همسر برش نمید. گرچه ما شما میبینیم که از لحاظ شرعی والدین حق مشوره دهی دارن ولی حق تصمیم گیری در این مساله ندارن. مثلا شما ببینید زمانی که اگر یک دختر و پسر خانواده از این مساله آگاه میشن که اینا با همدیگه خود به حساب آشنایی دارن و میخواین که با همدیگه خود ازدواج بکنه و عرف پسندیده که ما شما داریم که پسر به خانواده دختر خواستگاری میفرسته، زمانی که نمی مراحل طی میشه خانواده دختر یک اساسیت عجیب و غریبی را نشان میده که اصلا نه ببینن که جنبه قانونی داره و نه جنبه شرعی داره و نه دلایل قانونی و منطقی داره که بتونه واقعا طرف قانونی و قائل به این مساله بسازه که بنابر اینی دلایل منم بخوام که مثلا تو با اینم جوان ازدواج بکنه. ولی زمانی که خانواده با فشاری میکنه و بالاخره جواب رد میدن بر کسی که به عنوان خواستگاری دخترشان به خانواده شان اومده، طبیعتا که نمی موضوع در بس موارد سبب میشه که دخترا بالاخره تصمیم را بگیرن که منزل خود ترک بکنن و به قصد ازدواج براین. اگر اینا به قصد ازدواج میبرن طبیعتا جوانان هستن که در بس موارد امو آگاهی هایشان پایین است و در امی انتها اینا مرتکب عمل جرمی میشن. ولی اگر ما شما اساسا سر این مساله بپیچیم که خانواده ها اگر بالاخره بر اطفال خود بر دختر و پسر خود مشکل ایجاد نکنن، چرا اونا کسایی باشن که واقعا در پشت میله های زندان بسر ببرن و هیچ وقت نمیتونه که سعادت و خوشبختی در حلقه خانوادگی به بار بیاره؟
تشکر خانم مرخیل. پیامد های فرار از منزل چی است؟
شکر میکنم. یکی از پیامد های بسیار ناگوارش طبیعتا ما شما من هست کسی که ناظر هستم و اماره از مراکز سلبی آزادی اوناسیا در مجموع منظارت میکنم. واقعا ما در اونجا به قضایه برمیخوریم که اکثریت از اونو اگر خانم های متحل هستن و یا اگر دخترهای هستن که جوان هستن در پشت میله های زندان و خصوص به می ارتکاب جرم زنا اونا و سر میبرن. زمانی که ما شما ریشه یابی بکنم علل و انگیزه شو ببینیم که امی علل و انگیزه از جای شروع میشه که خانواده ها مخالفت کردن به خاطر انتخاب حق همسر. زمانی اگر اینا از منزل مبراین چی مصیبت هایی امکان داره که به ودو چارش. یک مسئله که یکی از پیامدهای بسیار ناگوارش تحت نظارت قرار گرفتن اینا است. موضوع دیگه ایش که مثلا شما ببینید که در اجتماعی که ما زندگی میکنیم اکثرا چرا ما گفتم مسائل عرفی زیادتر در اینجا حاکم است. دختری که مثلا فرار میکنه برای پسر هیچگاه زندگی بسیار خوب و خوشایندی داشته باشه، همواره یا همیشه مورد تعیین تعقید دشنام و اهمال انواع خشونت از طرف شوهر و خانواده زو متاسف قرار میگیره. یا مثلا در بسیاری از موارد ما میبینیم که دخترها دست به خودکشی میزنن، دست به خودسوزی میزنن. این یا مواردی هست که میتونه بعد از اینکه مشکلات زیاد واقعا اینا رو به تنگ میسازن، بالاخره اینا ناگزیر هستن که حتی به قتل نفس خود اقدام بکنن، در حالی که قتل نفس از لحاظ شرعی حرام مطلق است. بالاخره عدم حمایت خانواده منجر میشه یا منتج به این مساله میشه که در بعضی موارد یا دختر حیات خود از دست بده یا معلول شوه یا معیوب شوه یا اینکه تا آخر عمر با قبول اون مشکلات زندگی خود باید سپری بکنه. و اینکه مثلا شما ببینید که یک از پیامدهای ناگوار دیگه از این مساله چی است. در حلقه خانوادگی که ما شما زندگی میکنیم که حلقه خانوادگی متشکل از فرزندان، پدر و مادر و دیگه سایر اعضای خانواده میباشه، زمانی که یک فضای خوشونت زاد در اونجا حاکم باشه، ما شما چطور انتظار داشته باشیم در اونجا اطفال بتونه صحیح سالم و بالاخره اطفال باشن در آینده بتونن بعد به درد بخور ای افغانستان جنگ زده باشن؟ بنان زمانی که نمی اطفال ما شما در اونم محل یا در اونم وضعیت یا در اونم مواقف میرسن و اینا اونم کس هستن که تمام گفته ها و تمام برخورد را نادرست از والدین خود گرفتن و بالاخره اهمال میکنن بالای خانواده خود.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث برنامه ما را فرار از منزل و پیامدهای آن تشکیل می دهد. عادل امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. خانم امرخیل، موضع قانون در زمینه فرار از منزل چی است؟
تشکر میکنم. طبیعتا زمانی که ما میخوایم یک عمل جرمی بپنداریم، از لحاظ قانونی باید سه عناصر متشکل خود داشته باشه: عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی. زمانی که یکی از عناصر نداشته باشه، بنابراین ما نمیتونیم که او عمل جرم بکنیم. چرا؟ زمانی که قانون مثلا یک عمل میگه جرم است، با کسی که فاعل از او است معیدات یا مجازات را پیش بینی. زمانی که معیدات یا مجازات را پیش بینی کرد، قانون ضمانت اجرایی پیدا میکنه. قانون زمانی که ضمانت اجرایی پیدا کرد بر کسی که فاعلش است، اتومات چون قانون پیش بینی کرده که یک فرد با چه شرایط با چه معیار مثلا ما میتونیم رو بگیم که مظنون است، متهم است، بالاخره مجرم و محکوم است. در حالی که مثلا این مسئله فرار از منزل مطابق احکام قانون جرم نیست. اینا در امی جریانی که از منزل فرار میکنه، اگر خانم متحل باشه مطابق قانون او عمل کردش جرم است. و موضوع دیگه که مثلا دختر پسر تا زمانی که مثلا اینا نکاح شرعی نکرده باشن، طبیعتا ار عمل کرده که یا ار منوت تامین مناسبات فیما بین از اینا، از لحاظ شرعی و قانونی مطابق قانون جرم پنداشته شده. ولی زمانی که اگر اینا واقعا کسایی باشن که آگاهی حقوقیشان، آگاهی شرعیشان بالا باشه و اینا درک و فهم داشته باشن که زمان اگر ما فرار کردیم و قصد داریم که باید ما یک عقد پاک و اصل شرعی را رعایت بکنیم، اینا میتونن مثلا به مراجع حقوقی، به مراجع حمایت و ایراست از حقوق اتباعی کشور، بلخص اون مراجعی که به خاطر حمایت و ایراست از حقوق زنا کار میکنن، در اونجا برن مراجعه بکنن، مشکل خودم را زنا شریک بسازن. طبیعتا که اونا میتونن واقعا تدابیر وقایع بسیار خوب را به خاطر تضمین آینده از اینا داشته باشن.
شما قبلا یادآوری کرده هرگاه خانم در قید نگاه شوهرش باشه با شخص غیر فرار کنه، از نگاه قانون جرم پنداشته میشه. ما مجازاتی که برای خانم تعیین شده چی می باشد؟
ببینید، قانون این موضوع را می پنداره کسی که محقق یعنی مرتکب به جرم زنا میشه، حبسش باید از 5 سال یک حبس طویل است کمتر نباشه و از 15 سال اضافه تر نباشه. بنابراین یک زمانی که مثلا خانم متهم باشه، از منزل فرار میکنه، مصوبه شورای عالی استر محکمه موجود است که اگر یک خانم مورد خشونت قرار میگیره، باید در قدمی اول با همین موضوع را باید با خانواده خود شریک بسازه و زمانی که اگر منزل خود ترک میکنه، به خانه یکی از اقارب اصولی خود باید بره که از جمله محارمش باشه. و زمانی که اگر او را حمایت نمیکنه، باید به یک مرجع حقوقی بر مراجعه بکنه. بنابراین به خاطر آوردن نظم در اجتماع، مقنن، قانونگذار، مراجع کشفی و تحقیقی ناگزیر هستند مجازات را که قانون برش پیش بینی کرده، بالاخره محکوم به مو مجازات مطالبه جزای اختصارن و معذف از محکمه ایصلاح بکنه.
تشکر یک جهان از شما خانم امرخیل از حضورتان در برنامه.
تشکر میکنم. تشکر شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی فرار از منزل و پیامدهای آن با عادل امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار می‌گیرم. خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.